بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، عجل الله تعالی له الفرج و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی روز چهارشنبه، آخرین چهارشنبه سال و آخرین چهارشنبه ده قبل از ماه رمضان و مناسب اتفاقا ایام هم هست این حدیث، وصایای علی علیه السلام رو به کمیل ابن زیاد میخوندیم. مرحوم علامه مجلسی در جلد 74 بهار از دو منبع این حدیث رو نقل کرده، یکی از کتاب بشارت المصطفی که صفحه 266 نقل کرده و یکی هم از کتاب تحف العقول که بعد از اون نقل کرده، صفحه 412. اینها مشابهن، ولی آنچه از بشارت المصطفی است جامع تره، لذا ما بر میگردیم به همان. جمله دوم اولشو خونده ایم، یا کمیل ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادبه الله عز و جل، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادبه الله عز و جل و هو ادبنی و هو ادبنی و انا اؤدب المؤمنین و انا اؤدب المؤمنین و اورث الادب و اورث الادب المکرمین المکرمین و اورث الادب المکرمین. این حدیث می‌فرماید همه انسان‌ها احتیاج به ادب، حتی رسول الله، معنی شینید منتها رسول خدا رو ذات پروردگار ادب کرده و علی علیه السلام رو پیغمبر اکرم ادب کرده و مؤمنان و شیعیان و پیروان و علی علیه السلام ادب میکنه. همه محتاج به تأدیبند و سلسله مراتب تأدیب از ناحیه خداوند شروع می شود تا انبیا و اوصیا و اولیا و احاد من. معنی ادب اصلا در ریشه لغت چیه؟ مقاییس اللغه یه اصل معنی ادب این است که ان تجمع الناس الى طعامک، اصل اصلیشی مردم رو دعوت میکنی، غذایی درست کردی دعوت میکنی، این در لغت به معنی ادب. لابد کسانی که دعوت نکنن بیادب هم میگه بسیار. معدبه و معدبه الان هم به همون جایی که مرکز صرف قضاست معدبه میگن و معدبه هر دو سفره انداختند، یا اتاق نهارخوری سفره پذیرایی، اینو معدبه میگن، معدبه. این اصل ریشه لغوی ادب بعدن کم کم جمع کردن صفات خوب را هم به همین مناسبت ادب نامیدن، همون گونه که جمع میکنه مردم رو سر سفره و دعوت میکنه اونها رو به قضا و نیکی در حق اونها میکنه. اگر یه انسان صفاتی رو جمع که اون صفات صفات خوبه، جاذبه داره، مردم رو به سوی خود دعوت میکنه، اینها رو هم ادب، از اون ریشه مادی آمده تو این معنی معنوی که جمع صفات مستحسنه و فضیله. خب حالا که معنی ادب رو دانستیم، خداوند پیغمبر اکرم رو ادب کرده و پیغمبر اکرم هم امیر مؤمنان علی علیه السلام رو، علی هم مردم. لابد معنیش این میشه که در میان مردم هم اون طبقه فاضله، طبقه علما که وارث علم انبیا و اولیا هستند، اینا هم باید مؤدب مردم باشن، مردم رو تربیت ادب کنن و مجمع صفات فضیله باشن و مردم رو به سوی اون آداب دعوت کنن. پس من خودم باید در مکتب ائمه ادب باشم تا بتوانم مردم رو تعدیب کنم، تا من خود ادب نشوم چگونه میتوانم دیگران رو تعدیب کنم. همونطور رسول الله تا ادب نمیشد در مکتب خداوند، چراغم اوصیای خودش و وصیه خودش رو تعدیب میکرد و او هم تا تعدیب نشده بود در مکتب پیغمبر چگونه مؤمنین رو ادب میکرد. اولین چیزی که از این مسئله استفاده میشه به خوبی این است که ما واقعا اول باید در مکتب ائمه علیهم السلام که ولی آداب ما هستند و مورث آداب مکرمین هستند، ما باید در اونجا ادب بشیم تا بتوانیم مردم رو ادبی به آداب کنیم. آیا واقعا انسانی که بی عمله میتواند مبدع تربیت دیگران باشه؟ آیا ذات نایافته از هستی بخش میتواند هستی بخش باشد یا نه؟ خب از بعضی از روایات استفاده میشه، بله ممکن است کسان روز قیامت میآیند و وارد بهشت میشوند و معلمین اونها وارد جهنم میشوند و فریاد میزنند که شما به وسیله ما به بهشت رفتید، پس چه شد که ما به این سرنوشت گرفتار شدیم؟ عالم در جهنم، متعلم در بهشت، میگن به واسطه اینکه شما عمل کردید به اون چه ما به شما تعلیم دادیم، ما خودمون عمل نکردیم. همچین مضامینی در اخبار هست که نشان میدهد ممکن است کسی معلم بشه، مؤدب بشه و خودش مؤدب نباشه. ولی جمع بین این و بین اونهایی که میگوید تا انسان خود مؤدب نباشد نمیتونه مؤدب باشه، تا خودش اهل عمل نباشه، آدم وقتی که لم یعمل بعلمه زلت موقعته عن القلوب کما یزل المطر عن الصفا، همون گونه که دانه های باران روی سنگ خارا جا نمیگیره، آدمی هم که عمل نکنند سخنانش تأثیر نمی کنه. اینا تضاد داره با هم. اولی میگه اثر کرده، معلم جهنمی شد، متعلم بهشتی شد. دومی میگه اگر عالم عمل نکند به علمش تأثیر نمی کند نفس او. جمع بین هما معلوم اساس این است که من اهل عمل باشم تا اثر کنی. اونا قضیه جزئی است، بعد عنوان یه قضیه جزئیه و مصادیق نادره ممکن است عالم سویی هم باشد معلم بشود و متعلمین بهشتی بشن خودش جهنمی بشی، این ممکنه، این قضیه جزئیات، اما اساس و ریشه این است. من تا چیزی نداشته باشم نمیتونم به دیگران بدم. و ما میخواهیم مبلغ باشیم، میخواهیم ماه رمضان تبلیغ کنیم، میخواهیم ایام دیگر تبلیغ کنیم، با نوشته هامون میخواهیم تبلیغ کنیم، با گفته هامون تبلیغ میخواهیم بکنیم. چگونه تا خودمون در مکتب ائمه اهل بیت ادب نشده باشیم، در مکتب قرآن ادب نشده باشیم، چگونه میتوانیم مؤدب باشیم؟ نمیتونیم. و اگرم بتونیم واویلا، شاگردان ما اهل بهشت میشود، ما اهل جهنم. و به عقیده من بزرگترین شکنجه روحی انسان و بزرگترین عذاب انسان این است که روز قیامت این دیگران به وسیله او بهشتی شدند و این اهل جهنم. رسوایی از این بالاتر نمیشه، رسوایی از این بالاتر نمیشه. تازه اگر این هم بشود بزرگترین رسوایی است. و مسلما این قضیه هم قضیه جزئی است و اساس این است که ما ادب بشیم. واقعش این است که ادب شدن هم انسان شدن هم کار آسانی نیست، کار مشکلی هست، مبارزه با هوای نفس. گاه میشه انسان سالیان دراز خیال میکنه خودش ادب کرده، تهذیب نفس کرده، میدان پیش نیامد. یه میدانی پیش میاد، میبینه در درونش یه آتش رو میشن، مثل اینکه در اون زاویه در روح انسان یه شیطانی لانه کرده بود و میدان نداشت. حالا که میدان داشت شیطان آمد، معلوم میشه من خیال میکردم خودم ادب کردم، تهذیب نفس کردم، میدانش نبود. حالا که میدان آمد، حسادت، بی تقوایی ها، تعصب ها، نمیدونم هواپرستی ها، مقام پرستی ها، میدان شامد، اون شیطان از اون زاویه روح من بیرون آمد. بسیار مشکل است انسان واقعا تهذیب نفس کنه. نباید خیال کنه اگر میدان پیش نیامد، پناه بر خدا از اون میدان های امتحان که پیش میاد و انسان از عهده اون امتحانات نمیاد. این کاریست که شب و روز، ماه رمضان فقط ماه تعلیم و تربیت نیست، برای مردان خدا تمام سال، تمام ایام ماه تعلیم و تربیته. و اگر یه لحظه هم از خودمون غافل بشیم، همون یه لحظه ممکن است بریم، همون یه لحظه. باید یه تربیت مستمر به نسبت واعظ نفس داشته باشیم. واقعا قرآنو که میخوانیم صبح ها به قصد الهام گرفتن بخوانیم. این نهج البلاغه رو باز کنیم، این جلد دوم اصول کافی رو باز کنیم، این بهار الانوار رو باز کنیم. واقعا قوقا می کنیم روایات از نظر تأثیرات تربیتی، خودمون تربیت کنیم تا بتونیم مردم تربیت. اون چه از این روایت استفاده میشه این از حتی رسول الله اگر تربیت نمی شد در مکتب تربیتی خداوند نمی توانست کنیم. تا چه رسد به اولین گاه. و اما البته این جمله رو عرض کنم، انسان هر موقعی که داره حرفو میزنه روایات میکنه در باره بدی کز، در باره صفای خوبی، صفای نفس، در باره نمیدونم مبارزه با هوا و هوس و جهاد اکبر، همون لحظه این مسئله در قلبش مجسم کنه که این مردم شنیدن این حرف منو بهشتی شدن، من اگر نیستم اهلش خجالت بکشم، شرم. یه من یه دوم که میخواستم عرض کنم، تبلیغ یه فن بسیار ظریفی هست، البته مایه اصلیش علمیت، ولی غیر از اون مایه خیلی چیزای دیگه هم شرطش، شاید ده ها شرط. بدون مایه بیفایده است، سوادی نباشه، معلوماتی نباشه، اطلاعاتی نباشه، درسی بحثی نخونده، مطالعه نکرده، حتی درس خونده عادت داره بی مطالعه منبر میره، اینا فایده نداره. 40 سالم منبر رفتی، 41 سال بی مطالعه منبر میره، حتی مطالب سابقم میدونید بی مطالعه منبر میره. من منبری های بزرگ و ازشون شنیدم، یکشون میگو با اینکه 30-40 سال 50 سال چهار منبری بود، میگو من برای این منبرم بین 6-8 ساعت مطالعه میکنم اون منبرهای مهم که برای سطح عمومی، 6-8 ساعت. من میگم لاغل نیم ساعت، 1 ساعت 2 ساعت یه چیزی مطالعه باید کرده، همینطور انسان بره تکرار و مکررات بکنه. خب اینکه جازه های منبر از مینی رو این تکرار و مکرراته، منبرهای روزنامه این فایده نداره، منبرهای تکرار و مکررات فایده نداره. غیر از اون سرمایه خیلی چیزا، منبر، کتاب، همه چیز با جاذبه داشته باشه. البته جاذبه اصلی این است که گوینده اهل سخن باشه، اهل عمل باشه، گوینده صداقت در قیافه و در چهره و در عملش، صداقت در سخنش نمایان باشه. این یکی از جاذبه های اصلی است، ولی جاذبه های زیاد میخواد. با زبان مردم سخن میگفتن، سخن و منبر آمیخته با مثالهای جالب کردن، متنوع کردن بحثها. من فکر نمی کنم دیگه بهترین سرمشقی بهتر از قرآن پیدا بشه. قرآن نگاه بکنی یا بیاد پشت سر هم یه سلسله مطالب ثقیل و سنگین رو بگیر، بحث رو میاره، یه مثال میزن، یه تکیه تاریخی از انبیا، یه بشارت میاره، یه تهدید و انذار محکم پشت سر هم میاره. این رو یه محجونی میکنه جاذبه دار، هر کی قبول نداره قرآنو ولی قبول داره قرآن فصیح و بلیغ، شیرینه، فصیحه، بلیغه. خب حتی منکرین قرآن هم به عنوان اسلوب فصاحت و بلاغت از قرآن باید الهام بگیرن. حالا ما که معتقدی به قرآن، باید تنوع در بحث دار، جاذبه های بحث رو درست کرد، ولی مبادا بعضی ها این طرف میفتن به خاطر جاذبه های بحث، اون هدف اصلی رو فراموش کنن، منبر بشه سرگرمی. همش تاریخ میگه بعد اون خوششون میاد، میگه معجزات علی علیه السلام بگو، جنگهای کجاهک رو بگو، خوششون میاد از این. این فایده نداره. رفتی سراغ جاذبه ها و به جای این که به مردم قضای لذیذ بدی سرگرمی بدی. این منبر درست مثل همین روایت که داشتیم معد و بعد، یک عبارتی من اینجا دیدم از در مقایس اللغه دیدم، یه عبارتی دیدم از عبدالله ابن مسعود، میگه ان القرآن معدوبه، قرآن یه سفره، سفره رنگارنگ، یه غذای است، اطراف اون میوه، اطراف اون سبزی، اطراف اون چینی، یعنی یه چیزی است که به قدری جاذبه برش درست کرده که هر کسی میتواند استفاده کنه. منبرها هم باید جاذبه ها داشته باشه، مخصوصا من امروز رو عرض کردم برای نسل جوان، نسل جوان داره فاصله میگیره از مساجد، از مجالس، این خطر بزرگه. معنیش این است که آینده از اختیار ما بیرونه. نگید بچه ها که از بزرگان علما نجف رضوان الله تعالی علیه بود، میگو وقتی کمونیست آمد در عراق، رفت در مدارس، یواش یواش بچه ها ما گفتیم ها علای اطفال مهم نیست، بچه ها هستن. گو بعد از مدتی دیدیم به تعبیر اون معسکراتی در مقابل ما بیستده، لشکرهای همون بچه ها جوانها شدن، بزرگها شدن، یه لشکر در مقابل ما، تا اونجا که مرحوم آیت الله حکیم با اون نفوذش منزوی کرد. همون بچه ها، بچه ها چیه؟ بچه ها سرنوشت آینده اسلام دستشونه، سرنوشت انقلاب هم دست اینا، همش دست اینا. جوانها رو باید جذب کرد، بچه ها رو باید تعلیم داد و برنامه های متنوع داشت. من نگیم هم اندازه سرگرمی برای مردم فراهم کنم، یعنی بینک و بین الله میری در یه آبادی عصر، ببخشید روز آخر ماه رمضان یا روز بعد از ماه رمضان بیرون بیایی، احساس کن که آیا این یه ماه در اینجا یه اثر تربیتی و تحول ایجاد کردی یا نه، همانن که بودن اینه، یا توانستیم یک کاری بکنیم در اینجا. اینا مسائل مهمی است، مخصوصا گوینده و مبلغ باید طبیب باشه. طبیب نگاه نمی کنه ببینه تو کیسه‌اش چه دوایی داره، نگاه میکنه ببینه این چه مرضی داره اون طرف. من میگم اونش دوای همراه موردم از دم میدم هر کس، این کار نمیشه، خواهی مریضا رو میکشی. من باید ببینم درد این چیه، من اون محفوظاتی که دارم درست کردم، من برای ساختگی اینا برای اینا برم، ولو درد اینا نباشه. هر جایی یه دردی دارن، یه مشکلی دارن، مشکلات مختلفه، باید انسان وارد یه محلیش اول مطالعه کن در مشکلات دینی اون من. نماز خوب نمیخونن، نماز کم میخونن، سرشون به مسائل تقلید واردی، عقایدشون سسته، وهابیت اینجا نفوذ کرده، نمیدونم کدام گروهت اینجا نفوذ کرده. درد اون مردم ببین چیه، بد دواش بده. اینا یه سلسله مسائلیست مهم در باب تقلید، در باب تبلیغ، که انشاءالله رحمان هممون باید بهش توجه کنیم، بلکه انشاءالله خداوند به همه ما لطف و رحمی بکند و شر اشرار رو انشاءالله از ما و از این مملکت و از این انقلاب و از روحانیتی که این همه نقشه بر ضدش کشیدن انشاءالله برطرف کند. بتا اگر ما وظیفمون انجام بدیم، اون بزرگانی که از ما دفاع میکنن، حضرت ولی عصر، امام زمان، اونها هم کار خودشون کرد. آخرین سخن این که به گفته اون مرد گفت تو نوکر خوبی باش، ارباب ارباب خوبی هست. ما واقعا نوکر خوبی برای امام زمان باشیم و سرباز خوبی باشیم، و ارباب خوبی اونم تنها نمیذاره. بگذارم و اما تنبیهات، نمیدونم شماره رو من شماره ششم نوشتم درسته؟ ششم این شماره تنبیه، تنبیه ششم این است که آیا ضرر، ضرر شخصی است یا نوع؟ قاعده لا ضرر، آیا ضرر شخصی رو میگه یا ضرر؟ مثال بزنم، فرض کنید وضوع در یه فصلی از سال برای غالب مردم ضرر میشه، یا روزه در این آبادی در این فصل همه رو اکثر مردم ضرریه، اما من یه آدم قوی البنیه هستم میتونم این روزه رو بگیرم در اینجا. آیا همین که برای قالب افراد ضرریه از همه برداشته میشه یا نه ضرر شخصیه؟ هر جا ضرر وارد شد اون جامعه یا حالا مبنای شیخ رو بگیم، مبنای مرحوم آخوند، مبنایی که مختار ما بوده، مبنایی که در تهذیب، هر مبنایی، آیا معیار ضرر شخصی است؟ کل واحد واحد باید ضرر باشه تو لا ضرر بیاد، یا نه اگر یه چیزی برای نوع ضرری شد از کل برداشته میشه، حتی از اون شخصی که برای ضرر نداره؟ خدا شکی نیست که ظاهر عناوینی که مأخوذ در ادله است عناوین شخصیه است. وقتی میگن ضرر، یعنی واقعا در این مورد ضرر باشه. نوعی باشد اما در یه مورد نباشه، این صدق و ضرر نمیکنه. نمیشه بگیم از صوم ضرر ایون به نسبت الهی، ولو برای تمام مردم این شهر ضرر نمیشه. باید صدق بکنه. صدق هم به موارد شخصیه است، موارد نوعیه باعث صدق نمیشه نسبت به اون جایی که مثلاقش نیست. این واضحه. امثالش هم همینطوره. اصل حرج در قاعده اصل حرج گفته شده است، آیون گفتن گفته این که اونجا هم اصل حرج شخصی. در موارد خوف خطر اگر حج درش خوف خطری باشه، جاده ایست که خطرناک، خب اونهایی که خطرناک نمیرن، اما بنده با یک گردان لشکر از اینجا دبور میکنه، سارقین و دزدان اطراف را وقتی میفهمن من دارم میام اصلا فرار میکنم، منم حج ندارم، باید که دیگران خوف خطر دارن، نوعا خوف خطر دارن، خوف خطرم شخصیه، حسر حرجم شخصیه، استطاعت و فقر شخصیه. قالب مردم مستطیع شدن من نشدم، یا قالب مردم فقیرم من مستطیعم، همه عناوین عدله. عناوین عدله شخصیست یا نوعیه؟ مثال های متعدد زدم برای این که بدانیم همه جا عناوین عدله رو شخصی تلقی میکنیم. بنابراین ما در بحث قاعده لازرر حکم رو دائر مدار موارد شخصی میدانیم و کار به موارد نوعی نداریم. بعد حاکم یعنی شارع مقدس در احکام کلیه و حاکم شرع در احکام جزئیه اجراییه، اینها می توانند به عنوان نوعی نگاه کنند. مثلا شارع مقدس آمده شبهه را قرار داده به عنوان لازرر، اگر بگیم لازرر زید روایت شفعه وارد شدیم، شفعه را قرار داده به عنوان لازرر و نوع در نظر گرفتیم. قانونگذار میتوانه به لحاظ نوع یه قانون کلی قرار بده، اون معنی نداره. میگنش حکمت حکمه، حکمت حکم میتواند یه فلسفه نوعیه داشته باشه. کما اینکه شفه همینطوره، شفه همه جا ضرری نیست اگر نفیش کنیم. اگر ما بودیم با قاعده لازرر میخواستیم شفه رو درست کنیم، موارد فرق بذاریم، ولی شارع مقدس که قانون گذاره او در نظر گرفته برای حکم خودش، نه برای من موارد شخصی نمیگم، او برای خودش موارد نوعی در نظر گرفته. کما اینکه حکومت اسلامی هم میخواد قوانین جزئیه اجراییه قرار تاجده، اونم میتوانه. مثلا حکومت اسلام میبینه اگر مردم آزاد باشن در حمله اسلحه، در زمان پیغمبر حمله اسلحه آزاد تحریم، اما حالا میشه ما اجازه بدیم این سلاح‌های جدید اسلحه ناریه مردم آزاد باشن در حمله سلاح؟ خوبی خیلی مشکلات پیش میاد. اولا فاسدین و مفسدین دستشون باز میشه، ثانیا مردم عادی کم و زیادی میشه به جان هم افتن، یه اصله میکی اونم اصله میشه، روز عده زیادی کشته خواهی میشه. حکومت اسلامی نگاه میکنه میبینه این ضرر نوعی داره، ولی اون شخصی ممکن نباشه، بنده اصله داشته باشم نه تنها ضرر نداره به نفعم. او میبینه یه قانون کلی باید بذارد، اگر قانون شخصی بخواد بذارد نمیشه، اینو حکمت قرار میده برای حکمش، حاکم شهر به عنوان حکم جزئی اجرایی حکم به تحریم حمل سلاح میکنه، مجازات قرار میده، بعد کسی حمل سلاح میکنه که نمیشه جناب باشه. ولی آیا این علتش بود ضرر؟ اما ضرر شخصی بود؟ نه، ضرر نوعی چاره این مصلحت ناس. خب قانون گذار در قوانینش، شارع در قانون کلی، ما در قوانین جزئی اجرایی قانون گذار در قانونش میتوانی به عنوان حکمت ضرر نوبی رو معیار کنه. ولی که ما به عنوان فقیه که میخواییم پیاده کنیم قاعده لا ضرر رو، ما ناچاریم ضرر رو معیار شخصی قرار بگیریم، لأنه لا یستق الا الموارد الا علی الموارد شخصی. خب این مطلب با این توضیحی که عرض کردم، تنها در اینجا یه نکته میماند. انقلت ما به صورت انقلت اینو مطرحش میکنیم که آقا شما میگی ضرر شخصیه، آقایونم میگن ضرر شخصیه، ولی ما در فقه میبینیم بعضی جاها ضرر نوعی استدلال هم کردن فقها. ها انقلت کجا؟ مثل خیال قهر. خیال قهر در موارد خیار قبل که من مقبونم غالبا استدلال کردن آقایون به قاعده لا ضرر، در حالی که همیشه مقبون به ضرر نمیاد. گاهی هست من مقبونم بشم به نفع. یه جنسی هست که قدرت بر نگهداریش ندارم، سارقین در کمینند و دست من باشه میزنن میبرن، اون آقا اگر بخره منم مغبون بکنی و آدم گردن کلفتی، یک کسی ازش نمیزنه بگذاری. گاهی میشه آدم مغبون به نفعش معامله ولو مغبون، یعنی یه تومن رو فروختم 5000 اگر بمونه اصلش از بین میره. یا مثلا مغبونم دیگه، قیمت بازار رو نفروختم دیگه، قیمت بازار رو نفروختم، من واقعا نصف قیمت سوقی فروختم، اما با این که نصف قیمت سوقی فروختم باز هم ملاحظه میکنم به نفع. این بود جوابش، معلومه دیگه. جواب این است که در این گونه موارد معامله به ما انه معامله رو شما باید در نظر بگیرید. یه عوارض و تواری خارجیه اونا معیار نیست. معامله یه تومنی رو 5000 بفروشی این ضرر، به حسب طبیعت معامله معامله ضرر. شما میاد یه چیزهایی از خارج بهش اضافه میکنید. این مثل این است که اگر کسی بیاید این رجل انصاری رو، سموره بیاد رجل انصاری رو ضرر بزنه، فردم مردم میان دلشون برای رجل انصاری میسوزه و میرن دو تا باغ دیگه هم برش میخرن. این که نمیدن سماره ضرر نزده، نزده. حالا این ضرر در جنبش خارج از متنش یه منافع ایجاد کنه، اون منافع حاشیه‌ای و خارج از متن و عوارض و تواری اون به حساب گذاشته نمیشه. عقلا میگن این معامله به ما انه معامله همینجا زرد، همینجا. بله، ولی عناوین رو از هم جدا میکنن. معامله به ما انه معامله، این معامله به ما انه معامله، چون میبینید میگن حیثیت باعث تعدد موضوع میشه. این عمل من حیث انه معامله ضرر، من حیث این که مردم عواطفشون به نفع من تحریک میشه چنین و چلا، من حیث این که یه مسائل دیگری جنبی داره، اونها من حیث انه معامله. این معامله به ما انه معامله ربیون علا کل حالین موارد غم و امثال زاده که خیال میکنید اینجا ضرر نوعیه، نه این هم ضرر شخصیه، منتها عناوین و حیثیات مکسر موضوعات هستن، مورد خاصه، ولی همین مورد خاص به ما انه معاملتون ضرر. و اما اجازه بدید من تنبیه هفتم رو عنوان کنم، دیگه اینجا بحثی نداره. آیا معیار ضرر واقعیست یا ضرر علمی؟ البته قبلا بگم این بحث رو مبنای ما جا نداره، رو مبنای کسانی که قائلن عبادات ضرریه هم داخل قاعده لا ضرر هست، برای مبنای اونا خوبه. مثال، روزه برای من ضرر داشت، نمیدانستم 10 روز روزه گرفتم، آیا روزه هم باطله یا نه؟ ضرر علمی شرط مع العلم یا ضرر واقعی ولو بلا علم کدامش؟ خیال ضرر، ضرر پنداری معیار نیست، اون قطعا بره کنار. آیا ضرر واقعی معیاره یا مع العلم؟ یعنی علمم جزء موضوعه، به عبارت واضح هم واقع هم علم، هر دو با هم جزئه، یا نه ما تابع واقعی. معنیش این میشه اگر انسان وضوعی گرفت بعد معلوم شه ضرر داشت، نمازی خوان ایستاده بعد معلوم شه برای ضرر داشت، روزه ای گرفت چند روز بعد معلوم شه برای ضرر داشت. اگر گفتی موضوع واقعیست، همه اینا باطله، امر نداشته، چیزی هم که امر نداشته باطل. اما اگر گفتی نه، موضوع علمم جزء موضوع در اینجا ها ضرر داشت اما من نمی دانستم، علمم جزء موضوع قاعده لا ضرر است و چون جزء موضوع است بنابراین نماز من صحیح، وضوع من صحیح، غسل منم غسل کردم به آب سرد و خیال می کردم هیچ ضرر نده، بعدنم چنان سلما خوردم که 7 روز در بستر افتادم. خب غسل درسته چون من علم نداشتم. کجاست؟ در اینجا معروف میان فقها این است که ضرر واقعی اثر ندارد، معلوم در مصباح الاصول دیدم ایشون میفرمایند تسالم الفقها و علی صحت طهارت المائیه مع جهل المکلف بکونها ضرریه. در مصباح الاصول تسالم على صحت طهارت المائیه مع جهل المکلف بکونها ضرریه، یعنی این جزء موضوعی و این تسالم فقها. سوال این از این دلیل این مسئله چی؟ ظاهر عناوین عناوین واقعی است، قبول دارید ظاهر الفاظ عناوین واقعی است، شما عالم باشید چه نباشید. خون نجس، الدم نجس، آیا الدم المعلوم یا الدم الواقعی؟ سواء علمنا او لم نعلم نجس. الکر مطهر، من نمیدانستم این کر، این مطهره چه بدانم چه ندانم. کر یعنی کر واقعی، خون یعنی خون واقعی، میته یعنی میته واقعی. ظهر نمازم رو خوندم نمیدانستم ظهر نبوده، باطله. بنابراین همه الفاظ به عناوین واقعیه، به مصادیق واقعیه تطبیق میشه و علم و جهل دخالت در موضوعات نداره. لازره هم همینه. پس بگیم لا حکم ضرری، این وضوع ضرری چه بدانی چه ندانی باطل، این صوم ضرری چه بدانی چه ندانی. چرا نمیگید؟ مگر همه جا نمیگید الفاظ حمل بر معانی واقعیه میشود؟ میگیم یا نمیگیم؟ میگیم این معنی. چرا اینجا تسالم الفقها؟ چرا اینجا علم و جزء موضوع قرار دادن؟ در طهارت، نجاست، میته، وقت، قبله، در هیچ کجا علم جزء موضوع نمیگیرن مگر دلیل خاص داشته باشه. چرا در اینجا علم رفت جزء موضوع شد در حالی که ظاهر ضرر، ضرر باطنی هم؟ حالا در اینجا دو سه تا دلیل هست، بالاخره این مسئله حتما این تسالم یه منشأی داره، خود نیست. دو سه تا دلیل هست انشاءالله میذاریم و روز شنبه تعقیب میکنیم بحث رو، شنبه و یه شنبه انشاءالله درس هست.